بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1 تذكار وی دفتر دوم سوره مبارکه مطففین جلسه 36. خب در دنبال تفسیر سوره مبارکه مطففین به بس آیه زندگی می رسیم. کلا بران علا قلوبهم ماکان و یکسبون، که دارای یک محتوای خیلی عمیقی این آیه. یه محتواش اینه که قلب انسان این توانایی رو داره که خوب و بد رو، حق و باطل رو، زشت و زیبا رو از هم تشخیص بده. دومین نکته این هست که قلب انسان در برابر گناه آسیب پذیر، گناه به قلب انسان، روح انسان صدمه می‌رسونه. نکته سوم این هست که گناهانی که از اعضای بدن مثل دست و پا و چشم اینها سر میزنه بر قلب اثر میذارن و لایه از زنگار بر روی قلب میشونه. نکته چهارم این هست که این زنگارها بین قلب و بین انعکاس حقایق در قلب حجاب و مانع میشن و تشخیص درست از قلب میگیرن. به همین خاطر که انسان‌های مجرم مؤمنان رو اهل ضلالت و گمراهی میدونه که در آیه 32 اومده بود که انها اولائی لظالون. یک قضاوتشون درباره مؤمنین بود. نکته پنجم این است که اگر این زنگارهای قلب فشرده و متراکم بشه و توبه پاک نشه، وضعیت قلب رو کلن واژگونه میکنه و به گونه این میشه که اصلا تشخیص انسان عوض میشه. یعنی گناه رو خوب میبینه، اطاعت رو زشت میبینه. امام باقر علیه السلام در روایتی در باره این آیه نورانی فرمودن در دل هر بنده یه نقطه سفیدی هست. وقتی مرتکب گناه میشه در اون سفیدی که مثل آینه هست یه نقطه سیاه ایجاد میشه، با توبه این سیاهی برطرف میشه. اما بدون توبه و با ادامه گناه سیاهی گسترش پیدا میکنه، همه یه سفیدی قلب رو در بر میگیره، در این صورت که انسان دیگه اهل خیر و نیکی نمیتونه باشه و این زمین ساز همه بدبختی ها و شقاوت انسان. دو پیامی که قابل تذکره، یکی این که اعمال نیک، نیکوکار بودن در قیامت عاملی برای آسودگی و اطمینان انسان و رفع نگرانی است، که راجب ابرار توضیحن که این الابرار علل ارائک ینظرون، نشستن بر تخت و به نعمت ها نگاه کردن مال انسانیست که آسود خاطره و نگرانی نداره. این به خاطر اهل برونیچی بودنه. بعد مؤمنان نباید به اون نظری که کافران دربارشون دارن اهمیتی بدن، چون خدا کفار رو نفرستاده که مأمور و نگهبان بر اعمال مؤمنین باشن و ما ارسلوا علیهم حافظین. خب سوره مبارکه انشقاق و همچنین سوره مبارکه انشقاق جزء حذف شده هاست، محذوفات. در ادامه بحثای تفسیری به سوره مبارکه بروج می رسیم و سماع ذات بروج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و سماع ذات بروج، و بروج هم برج، به معنی قصره و هر چیز بلندی که در معرض دید باشه. اصل برجبار یعنی بروز داشتن، ظهور داشتن. قصرم چون بلنده و ظهور داره بهش قصر میگیم. باز میخوام برجم به معنی قصر چون بلنده در معرض دیده بهش برج میگم. پس بروز جمع برج به معنی قصره. خود برجم یعنی بروز و ظهور داشتن معنی فعلیش. ولی یوم الموعوده و شاهد و مشهود. خب شاهد و مشهود از مصدر شهوده. شهود من این نگریستنه، شاهد بودنه. شاهد اسم فاعل و مشهود اسم مفعول. اخدود به معنی گوداله، خندقه. وقود به فتح واو به معنی آتشگیره هست، هیزومه، حطبه، هر چیزی که آتش بگیره، حالا هیزوم باشه، نفت باشه، گازوئیل باشه. از هم علیها قعود. قعود مصدرش هم قعوده، خود جمع قاعده. پس قعود هم میتونه مصدر باشه هم جمع قاعد باشه، که اینجا جمع قاعد منظور. شهود مصدرش بازم شهوده، اونم جمع شاهده، شبیه قعوده. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز حمید. نقمو از ماده نقمه، یه معنیش ناخوشایند بودن، گوارا نبودن. یه معنیش یعنی ایراد گرفتن، خورده گرفتن. یه معنیش یعنی کیفر دادن، که اینجای معنی سوم مناسب تره. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. شهید هم بازم از مصدر شهوده، از اوزان سیره مبالغه هست، یعنی خیلی ناظری، خیلی شاهد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حريق یعنی آتشه، یعنی هر چیز سوزاننده است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير. فوز یعنی رستگار شدن، به مطلوب رسیدن، پیروز شدن. کبیرم صفت مشبه از مصدر کبر و کبره، که یعنی بزرگ بودن، بعضی خودانی سنگین بودن. این نبت شرب بکل و شدید. بچ یعنی انسان یه چیز رو با قوه بزرگ و توانش بگیره، با توانش با چیزی سیطره و چیره بشه، سیطره داشته باشه، سیطره پیدا کنه. انهو و یبدع و یعید. یبدع فعل مضارع از مصدر ابداست، یعنی آغاز کردن. یعید فعل مضارع از اعاده، یعید و اعاده، یعنی بازگرداندن. هل اتاک حدیث الجنود و هو الغفور الودود. ودود از مصدر ود یعنی دوست داشتن، صیغه مبالغه‌ش. ذو العرش المجید. ذو العرش یعنی صاحب عرش، دارای تخت. او کسی که دارای عرش و تخت فرمان رواست، بس معنی فرمان روا هم هست. ذو العرش المجید. مجید صفت مشابه است از ماده مجد. مجد یعنی مرتبه بلندی داشتن یا بزرگوار بودنه. بل الذین کفروا فی تکذیب و الله من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن معنی مصدری داره، یعنی خواندن. بل یختار معنی اسم مفعول، یعنی خوانده شده. خب نام کتاب آسمانی نازل شده بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم حتما هست. فی لوح محفوظ، لو او صفحه ایست، تخته ایست که برش می نویسن. محفوظ هم از مصدر حفظ یعنی نگه داشتن، اسم مفعول به معنی نگهداری شده. و اما نکات لغوی و ادبی سوره مبارکه بروج، اولش راجع به یوم الموعود و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود. این واو در یوم الموعود یا واو و شاهد و مشهود، یا واو قسمه یا واو عطفه. اگر واو قسم باشه که روشن به اونا قسم خورده شده، اگر واو عطفم باشه بازم الیوم الموعود و شاهد و مشهور عطفه بر سماعی میشه که بهش قسم خورده میشه. در نتیجه فرق نمیکنه، بازم مورد قسم واقع شدن به اونا قسم یاد شده. نکته دوم آیه پنجم، النار ذات الوقود. وقود گفتیم اینه آتشگیره، هیزم. وقود معلوم کنه که صبور، وزش وز صبوره. ما تو قلبه نار من حطبین، او چیزی که آتش باش روشن میشه، برافروخته میشه، که عبارت است از هیزم. پس وقود یعنی هیزمی که باش آتش روشن میشه، برافروخته میشه. ازا بعضی که ترجمه کردن وقود و به شعله ور، ترجمه قابل قبولی و دارای وجهی و موجهی نیست. نکته سوم راجع به آیه ششم، اذ هم علیها قعود. خب قعود مشترک بین مصدر و نشستن و بین اینکه جمع قائد باشه. در آیه بعدم شهود هم داره، شهود مشترک بین مصدر به معنی دیدن، نگریستن، شاهد بودن و جمع شاهد. اما در اینجا هم قعود و هم شهود به قرینه مقام جمع قائد و شاهد هستن، نه که مصدر باشن. نکته چهارم مربوط به آیه هشتم، و ما نقم منهم الا ایؤمن. می‌فهمن ایؤمنو مضارع هست، ولی چون حادثه مربوط به قبله در معنی ماضی به کار رفته طبیعتا. خب نکتهش چیه؟ میخواد نشون بده این مؤمنان در اون زمان بر ایمانشون به حدی پایدار و استوار بودن که در وقتی هم که در آتش میسوختن بازم این ایمانشون محفوظ بود، این ایمان رو داشتن. این نکتهش این هست. در شماره 5 که مربوط به آیه 9 میشه، والله علی کل شیء شهید، شهید معنای گواه داره، حاضر داره، ناظر داره، در همین معانی به کار میره. همش هم در اینجا موجهه، به هر کدام معنا کنیم اینجا خوبه، دارای وجهه که خداوند بر هر چیزی گواهه، یا حاضر به هر چیزی یا ناظر به هر چیزی. نکته ششم مربوط به آیه 18 همه، حدیث الجنود، و آیه 17 هم آیه 17 هم و آیه 18 هم فرعون و سمون. آل اصیب در روح المعانی جوری توضیح میدن که این فرعون و سمون بدل من الجنوده، بدل کل من کله، علا حصف مضافه. فرعون و سمود بدل کل از کل الجنود، یعنی به جای الجنود گویا فرعون و سمود اومده. هل اتراک حدیث جنود فرعون و سمود، پس جنود همون فرعون و سمود هستن، بدل کل از کل، بنابرای که یک مضاف از این فرعون حد شده باشه. اینجوری بوده ازش، حدیث الجنود جنود و فرعون و سمود علا حسف مضافه. این مضاف چیه که محضوب شده؟ ای جنود، که تخلیش اینه، ای جنود فرعون و سمود. یه توجیه. یا نه نگیم یک مضافی مثل جنود در تقدیره، بگیم فرعون گفته شده اما مراد فرعون و قومشه. علتش یه چیه؟ جنود معنی جمعی داره، بعدش که بدلشه بعد معنی جمعی داشته باشه. یا باید جنود رو بگیم در تقدیره که بدل از اون درست در بیاد، یا بگیم فرعون منظور فرعون و قومشه که بازم جنود بشن جمع بشن. وقت تفرا به ذکرهی انهم لأنهم اتباعو. خب اگر منظور فرعون و قومشه چرا فقط اسم فرعون برده، اکتفا به ذکر فرعون کرده به جای قوم؟ چون اونا پیروشن، پشتسرشن، تابعینشن. اسم فرعون که بیاری گویا اسم اونا برده، اونا پشتسرش هستن. و در تحریف و تنبیه اینو که رو اضافه میکنه که هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، چرا در بین این همه امتهایی که مربوط به قبل بوده دست رو سمود گذاشته؟ ایشون اینجوری میگن تخصیص سمود به ذکر من بقیت الامم الذی کذبت الرسل من العرب مثل عاد و قوم تبع و من غیرهم. ای که سمود و اختصاص به ذکر داده از بین بقیه امتهایی که اونا هم از عرب بودن و انبیا رو تکذیب کردن مثل قوم عاد، قوم تبع و غیر اینها، چرا در بین این همه امتها دست رو سمود گذاشته؟ تخصیص مبتداست، این لما خبرشه، این تخصیص علتش اینه لما اقتضت فاصلت سابعت جاریه علا حرف دار. خلاصش این میشه که خاصه وزن آیات جور در بیاد. ببینید بعد از آیه 11 هم ذالک الفوز الکبیر چند تا آیه شروع میشه که همش آخرش داره این نبت شرب بکر لشدید یک این نهو هوه یبده و یود دوتا و بلغفور و دوسته تا ذل عرش المجید چار تا فعال و لما یوری پنج تا هل اتا که حدیث و جنود شش تا. این هفتمین آیه هست که چون باید دال داشته باشه تا آهنگش حس بشه در بین این امت ها دست بر سمود که آخرش داله گذاشته اینو میخواد بگه. پس این که دست رو سمود گذاشته و فقط سمود رو بین امت ها ذکر کرده به خاطر این است، اون چیزیست که فاصله هفتمی که جاری بر حرف دال میشه اقتضا کرده، همین که گفتم منظورشه. یعنی میخواد آیه هفتم هم دلش ثابت باشه تا آهنگ این هفت آیه محفوظ بمونه بردار. بل الذین کفروا فی تکذیب آیه 19 میگه با توجه به جمله های پیشین مفاد این آیه اینه که داستان و سرگذشت فرعون و سمون برای عبرت آموزی کافیه، اما متاسفانه اینا اهل عبرت آموزی نیستن، اهل تکذیب. نکته اول. بعدش فرمود بلی الذین کفروا فی تکذیب. چرا فی اوورد؟ این فی که اوورده میخواد مبالغه دروغ شمردن رو بیان کنه، یعنی اینا که این آیات الهی رو دروغ شمردن مثل یه ظرفی هستن، دروغ شمردن مثل یه ظرفیه که اینا درش فرو رفت، اصلا فرو رفتن در دروغ شمردن، جز اینو نمیبینن، لذا این مبالغه رو میرسونه. گویا همه وجودشون شده دروغ شمردن، رب قدر دروغ شمردن شده. حالا پس ترجمه دقیق اینه که اینها در واقع فرو رفتن در دروغ شمردن. خب وقتی ایجوره، اگر کسی ایجوری ترجمه کنه اینا به تکذیب میپردازن، خب در این صورت اصل معنا رو گزارش کرده یه ترجمه که دروغ شمردنه، تکذیب کردنه. ولی نکته دقیقی که مبالغه رو میرسونه و با فی در آیه بیان شده تو این ترجمه منعکس نمیشه. یعنی اصلش خوبه اما نکته دقیقی که بیان گره مبالغه هست منعکس نمیشه با این ترجمه. چشمنداز سوره مبارکه بروج میفرمایند که خب پیش اومده مواردی که کفار در این عالم دنیا بر مؤمنین مسلط شدن، اونا رو شکنجه دادن، حالا در این سوره خدای متعال تدبیرش رو درباره این گروه از کافرانی که اهل ستم هستن و ظالمن و مؤمنانی که مظلومن و تحت شکنجه اینا واقع میشه رو بیان میکنه. خب این آیه رو که ذکر میکنه در واقع اینو دلداری به مؤمنان بودن که در مکه مکرمه در آغاز اسلام تحت رنج و فشار و شکنجه بودن و مشرکان اینها رو به انواع شکنجه ها عذاب میدادن تا اینا دست از ایمان خودشون بردارن. این سوره که سوره مکیه در این اوضاع و شرایط نازل شد که هدفش این هست که شما اولین گروه نیستید که به خاطر ایمانتون شکنجه میشید. این سوره گزارش میده از ماجرای تلخ مردان خدا باور مؤمنی که برای حفظ ایمانشون و گسترش دین خدا استواری ورزیدن، اهل استقامت بودن، از شکنجه دشمنان هم نترسیدن و اهل پایداری و استقامت بودن. البته خب به کافران هم هشدار میده که دست خدا بسته نیست، خداوند وقتش که بشه بر اساس حکمتش اونا رو به سختی و قدرت میگیره و مؤاخذه میکنه و پایان کارشون هم عذاب دوزخیست که در انتظارشونه و این آتشی که در انتظارشونه با این آتشی که در عالم دنیا ایجاد کردن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، چون خداوند هر کاری بخواد میتونه و انجام میده. فعالون یه ما یعنی پس اگر بخواد تو مار عمر این کافرانم مثل اقوامی که قبلا بودن فرعون و سمود و عاد در هم میپیچه. خب قرآن این حقایق رو بیان میکنه، هرچند به طور طبیعی کافران باز بر تکذیب قرآن اصرار دارن و از این نکته غافلن که والله من ورائهم محیط، خداوند از همه سو اونها رو احاطه کرده، تحت محاصره و احاطه رب العالمین هستن و در واقع هیچ راهی برای گریز از عذاب الهی براشون وجود نداره. پس در یک جمله هدف از این سوره مبارکه بروج آشنایی با تدبیر ربوبی خداوند نسبت به کافرانی که اهل ستم هستن و مؤمنان مظلومی که اهل استقامت و پایداری هست. اما آموزه هایی که در این آیات نورانی سوره بروج وجود داره، خب شروع این سوره با چند تا سوگند و قسمه. یه قسم خاصیتی است که زمینه پذیرش حق رو فراهم میکنه. خداوند بعد از این قسم ها یه گزارشی از سرگذشت مؤمنان با استقامت در برابر شکنجه کافرانی که کینه‌توز بودن بیان میکنه و اونو با لعن و نفر نسبت به این کفار ستمگر شروع میکنه که قتل اصحاب الاخدود. این در واقع یه نوع زنده سوزی بوده دیگه، که بدترین نوع شکنجه و عذاب این است که انسانی رو زنده زنده بسوزونه. یاد میکنه از اینکه خود این کفار هم در کنار اون گردانهایی که از آتش درست کرده بودن و اهل ایمان رو درش نشوندن ایستاده بودن و این صحنه سوختن و خاکستر شدن اهل ایمان رو با چشماشون تماشا میکردن. خب حالا در یک کلام علت اصلی این همه کینه و نفرت که منجر به این گونه عذاب و شکنجه شده چی بوده؟ دلیلش ایمان اهل ایمان بوده، ایمان مؤمنان بوده، یعنی ایمان مؤمن و پایداری اونها نسبت به ایمان به حدی اونها رو به خشم و غضب و کینه‌توزی وادار میکرده که حاضر بودن اینو شکنجه و عذاب رو نسبت به این اهل ایمان اعمال کنن. پس ریشه اصلی ایمان داشتن اهل ایمان و اصرار اونها بر باور و اعتقادشون بود. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله طیبین الطاهرین.